فصل چهارم. لازم نیست که دوستان و اعضای خانوادتان را برنجانید. بازاریابی، رابطه‌ای و مسائل خانوادگی. وای، دوباره همان لباس‌ها را پوشیده. این را پسر دوممان چند سال پیش هر وقت که می‌دید پدرش با کفش کار، شلوار جین و تیشرت از پله‌ها پایین می‌آمد، اغلب می‌گفت. او و بچه‌های دیگر می‌دانستند که وقتی پدرشان آن کفش و لباس مخصوص را بپوشد، چه چیزی در انتظارشان است. اینکه یک شنبه است و باید داخل حیاط یا جای دیگری کار کنند. اما آنها این را هم می‌دانستند که اگر 2 یا 3 ساعت از روزشان را بزنند و به پدرشان کمک کنند، در پایان جایزه‌ای در انتظارشان است که اغلب کباب و شنا در استخر خانوادگی بود. اگر فکر میکنید که الگوهای رشد و پرورش روابط و عادات شخصی روزمره شما مصری نیستند، در عقیده خود تجدید نظر کنید. بچه های ما امروز بچه های بزرگ دارند و دقیقا همان کارهایی را میکنند که ما چند دهه پیش میکردیم. این سوال را از خودتان بپرسید. مردم چه احساسی پیدا می کنند وقتی شما را می بینند و یا صدای شما را می شنوند؟ آیا آنها پیش خود می گویند نگاه کن، جین دارد می آید؟ کلاغه خبر آورده که او در یکی از این شرکت های هرمی مشغول کار است. چیزی که عموماً این افراد درک نمی کنند این است که آنها نیز برای شرکت هایی کار می کنند که نمودار سازمانی کارکنان آنها شبیه هرم است و خیلی از آنها به کلیساهایی می روند که سلسله مراتب آنجا نیز به شکل هرم است. واژه هرم به همراه لغت دسیسه اصطلاحی را به وجود می آورد که از آن برای توصیف یک کار غیرقانونی استفاده می شود. در این کار تنها افرادی که در بالای هرم هستند پول در می آورند و آنهایی که پایین هستند چیزی نمی گیرند. این دسیسه ها معادل چیزی هستند که امروزه با نام دسیسه پونزی شناخته می شوند که از اسم مردی به نام ریچارد پونزی گرفته شده است. پونزی یک شرکت سرمایه‌گذاری قلابی تأسیس کرده بود که به سرمایه‌گذارانش از همان پول‌های خودشان و یا از پول‌های سرمایه‌گذاران بعدی سود پرداخت می‌کرد. ساختار سازمانی در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در ظاهر به شکل هرم است، اما اصلاً و ابداً غیرقانونی و یا کلاهبرداری نیست. در این فصل من و تجربیات شخصی من را در ساختن روابط پایدار با مشتریان، دوستان و همسایه‌ها با تمرکز بر اینکه چه چیزی بیشتر برای ما کارساز بود توصیف می‌کنم. از شما می‌خواهم که این ایده‌ها را در نظر داشته باشید و در روابط خودتان آنها را آزمایش کنید و به خاطر داشته باشید که فرایند ساختن یک شبکه در عمل شبیه فرایند ساختن یک خانواده است. همه ما با ویژگی‌های خاص و شخصیت‌های متفاوتی پا به جهان گذاشتیم. کتاب رموز رنگ‌ها نوشته دکتر تیلور هارتمن با نام دیگر شرح شخصیت هارتمن کتاب بسیار خوبی است که با تقسیم شخصیت‌ها به 4 دسته با 4 رنگ مختلف روابط انسانی و شیوه فهم آنها را توضیح می‌دهد. قرمز صاحبان قدرت، آبی خیرخواهان دو آتشه، سفید حافظان صلح و زرد عاشقان خوشگذرانی. من که طرفدار و خواننده آثار و فلسفه دکتر هارتمن و نیز دوست صمیمی او هستم، در این سالها از وی بسیار آموختم. معتقدم وقتی شما بدانید در کدام دسته رنگ قرار میگیرید و رنگ شخصیت دیگران را هم بدانید، خیلی راحت‌تر می توانید با آنها کنار بیایید. این تشخیص خصوصا وقتی کمک شایانی به شما می کند که به نقش آنها در مراحل ساخت کسب و کارتان توجه کنید. همه ما خواسته ها، نیاز ها، توانایی ها و ضعف هایی داریم و باید کشف کنیم که چه چیزی ما را به عمل یا مهمتر از آن عکس العمل خاصی وامی دارد. آشنایی بیشتر با ویژگی های شخصیتی خود و نیز ویژگی های اطرافیانمان رابطه های ما را واقعی تر، پایدارتر و بسیار کامل تر خواهد کرد. مثلا برای شروع می توانیم عکس العمل یک نفر را در یک موقعیت خاص پیش بینی کنیم و بر اساس آن مانع ایجاد وضعیت هایی یا پیامد نامطلوب شویم، یا دست کم از شدت آنها کم کنیم. واقعا طبیعت انسان به این صورت است که در مسیر زندگی خود از زیر بار مشکلات در برود. اگرچه ما می توانیم دوستان و شرکای تجاری خودمان را انتخاب کنیم، اما اینکه چه کسانی در شاخه های مختلف درخت خانوادگی ما جا خشک می کنند دست ما نیست. با گذشت زمان و از طریق تعاملات اجباری شخصیت اعضای خانوادمان را می شناسیم و یاد می گیریم که از زوایایی به آنها نزدیک شویم که باعث اختلاف نشود و یا کمتر باعث اختلاف شود. سبک زندگی شخصی ما تأثیر زیادی بر تفاوت‌های فرهنگی، همچون غذایی که دوست داریم بخوریم و کاری که دوست داریم برای تفریح انجام دهیم می‌گذارد. این لیست همچنان ادامه دارد، اما فکر کنم مطلب را گرفته باشید. سازمان‌های بازاریابی شبکه‌ای خیلی به یک خانواده بزرگ و متنوع شبیه هستند. اگر بخواهید فرصت تجاری خود را به خانواده و دوستانتان معرفی کنید، باید در آنها بیشتر دقیق شوید تا بتوانید زمینه مشترکی بیابید که درباره‌اش با هم توافق داشته باشید. وقتی این زمینه را مشخص کنید، دیگر می‌توانید بر موانع زیادی که اغلب باعث تنش در روابط می‌شوند غلبه کنید. گاهی راحت‌تر است سراغ دوستانمان برویم تا اینکه با اعضای خانواده یا افراد فامیل خود صحبت کنیم، چون می‌ترسیم که مبادا به نوعی باعث رنجش آنها شویم. استفاده از رویکرد درست کاملا تضمین می‌کند سرسوزنی هم با مقاومت مواجه نشویم. در واقع تجربه خوشایندی خواهد بود. معناش این نیست که آنها به گروه شما می‌پیوندند، بلکه همیشه بدون هیچ قید و شرطی شما را دوست خواهند داشت. لازم نیست در هیچ کدام از اینها زیاده روی کنید. شما می توانید تجارت بازاریابی شبکه‌ای را به همان شیوه یاد بگیرید که مهارت‌های ارتباطی را فرا می گیرید. البته این که به آدم نشان بدهید که رابطه پایدار چیست و این که به آدم یاد بدهید که چطور می تواند به آن دست یابد کاملا با لذت بردن از آن رابطه فرق دارد. تظاهر به داشتن ارتباط پایدار و یادگیری چگونگی رسیدن به آن با لذت بردن واقعی از ارتباط متفاوت هستند. به منظور ایجاد ارتباطات هدفمند باید به خاطر داشته باشیم که ما و تنها ما مسئول تقویت این پیوندها با دیگران هستیم. در هر رابطه چه خانوادگی، دوستی، مذهبی، کاری یا چه اجتماعی باید درک کنید که طرف مقابل نفوذ دارید. تعداد کمی از ما با نفوذ بودن خود را واقف هستیم و اکثر ما تاثیرگذاری خود بر دیگران را دست کم می‌گیریم، اما مطمئن باشید که مردم مواظب رفتار ما هستند. آنها با دقت الگوهای رفتاری ما را در نظر می‌گیرند و از طرز برخورد ما در روابطمان خبر دارند. به قول معروف باید جوری زندگی کنیم که اگر لازم باشد بتوانیم توتی سخنگوی خود را خیلی راحت به خبرچین شهر بدهیم. به عبارت دیگر مواظب باشید که دیگران همیشه نگاه می کنند و گوش می دهند. افراد موفق سخت تلاش می کنند تا رابطه های کیفی ایجاد کنند. اگر برنامه شما این باشد که بخواهید برای تحقق رویا یا آرزوی یک شخص دیگر وقت و انرژی بگذارید، ابتدا باید یک رابطه قوی با آن فرد ایجاد کنید. آخر چطور می توانید با یکی که نه با او رابطه دوستانه دارید و نه اعتمادی به او دارید کسب و کار دست و پا کنید؟ واقعیت این است که نمی توانید به خاطر داشته باشید که بازاریابی شبکه‌ای بازاریابی رابطه ای است. یکی از بزرگترین تحسین‌هایی که یک شخص می‌تواند دریافت کند وقتی است که یکی از اعضای گروه تصمیم می‌گیرد تا به تجارت جدید شما بپیوندد و به این دلیل که او خصوصیاتی در شما می‌بیند که آنها را تحسین می‌کند. روابط به خودی خود مهم هستند. اگر هر چیز دیگری در بازاریابی شبکه‌ای رنگ ببازد و از بین ببرد، روابطی که ساخته‌ایم همیشه پابرجا باقی خواهند ماند. بازاریابی شبکه‌ای اگر به صورت اصولی کار شود، می‌تواند به روابط دیرین و حیرت انگیزی ختم شود و می‌شود. من هر از چندگاهی رابطه شخصی و حرفه‌ایم را مرور می‌کنم، فقط به این جهت که بدانم در چه وضعیتی هستم. برای بررسی وضعیت عاطفی‌ام سوالات زیر را از خودم می‌پرسم: آیا احساس می‌کنم برای آنهایی که دوستشان دارم و برایم مهم هستند وقت کافی می‌گذارم و می‌خواهم که آنها کنارم باشند؟ آیا برای اینکه زندگیم بی‌نقص باشد دوست و آشنای کافی و لازم پیدا کردم؟ آیا از قابلیت خود در رابطه سازی و افزودن به ارزش خود در رابطه‌هایی که دارم راضی هستم؟ آیا رابطه‌هایم سالم و عاری از تنش هستند؟ آیا حوزه نفوذ من به اندازه کافی بزرگ است؟ آیا ممکن و یا لازم است که آن را گسترش دهم؟ آیا در مسیری هستم که میراث دلخواه خود را به جا بگذارم؟ پرورش رابطه‌های جدید نیازمند نوعی نقشه یا برنامه ریزی است. گسترش این ارتباطات مثل رفتن به سفری است که شما از ابتدا تصمیم می‌گیرید که چند مایل در روز طی کنید تا به مقصد برسید. در ارتباطات نیز به همین شکل است. همیشه قبل از آشنا شدن با یک شخص جدید باید بینش درستی در مورد مقصدی که می‌خواهید با او به آنجا برسید داشته باشید. باید ایستگاه‌های بین‌راهی درست کنید، مانند تلفن کردن، ملاقات حضوری و احتمالاً مناسبت‌های اجتماعی، اگر که بخوایم رابطه طولانی مدت با او ایجاد کنیم. برقرار کردن پیوندهای مؤثر و ماندگار با مردم زمانبر است. باید همیشه مواظب این پیوندها بود و با آنها رسیدگی کرد. مدت‌ها پیش به این نتیجه رسیدم که برای داشتن زندگی شاد و پربرکت رابطه‌های اصیل و صادقانه بسیار ضروری هستند. من در زندگیم این را هم یاد گرفتم که برای برقراری روابط پایدار و حتی کوتاه مدت باید من را از تمامی برخوردها و ارتباطات حذف و بر تو یا شما تمرکز کنید. این به ویژه در بازاریابی شبکه‌ای صادق است. اگر در طی گفتگو شخص مقابل را به مرکز توجه تبدیل کنیم، قطعا شروع عالی برای ارتباط است. با چشم‌ها و قلب و گوش خود بشنوید. یاد بگیرید که سکوت‌ها را معنی کنید. همه شنیده ایم که میگویند فقط یک فرصت داریم که بتوانیم روی طرف مقابل تأثیر اولیه خوبی بگذاریم. اگرچه این کاملا درست است، اما دومین و سومین تأثیر نیز به همان اندازه برای برقراری ارتباط مهم هستند. همیشه در تعاملتان با دیگران دنبال مثبت‌ها و نه منفی‌ها باشید. این طبیعت انسان است که به طرف افراد خاصی کشیده می شود، به این دلیل که مثل هم فکر می کنیم و یا علایق مشترکی داریم. گاهی حتی ممکن است که با افراد خاصی به حدی اشتراکات داشته باشیم که برقراری ارتباط با آنها بسیار راحت باشد. اگر این تشابهات ذاتی را میوه های شاخه های پایین درخت در نظر بگیریم، پس اعضای خانواده مان میوه های روی زمین هستند. ما آنها را بهتر از هر کس دیگری میشناسیم، ولی وقتی صحبت از پیشنهاد کاری باشد اغلب دچار تردید میشویم. با وجود این بازاریاب‌های موفق یاد می‌گیرند تا کارشان را به همه پیشنهاد دهند، از جمله خانواده‌شان، دوستانشان و غریبه‌ها. یک راه ساده برای انجام این کار این است که بگذارید ارزش‌هایتان اعمالتان را هدایت کنند. اگر شما بخواهید یک ارتباط کاری با یکی از اعضای خانواده، دوست یا همکار ایجاد کنید، باید توضیح دهید که شما هر دو عضو یک تیم هستید و این کار را با همدیگر انجام خواهید داد. به خاطر داشته باشید که محصولات، خدمات و فرصت‌های تجاری معمولا خودشان فروش می‌روند. دلیلی که افراد به تیم شما می‌پیوندند صرفاً این نیست که جنس شما را بخرند، بلکه این است که از شما خوششان می‌آید و برای شما احترام قائلند. گذشتند آن روزهایی که میشد یک تجارت را با هوچیگری را انداخت. شرکت‌های موفق کسب و کار خانگی بر مبنای اعتماد و اعتبار بنا می‌شوند. روابط شما تعیین کننده سطح موفقیت شما است. پس همیشه دروازه ارتباطی خود را باز نگه دارید. می‌دانیم که ایمیل و پیغامگیر تلفنی مهم هستند، اما هیچ چیز مثل شیوه کهنه گفتگو رو در رو مؤثر نیست. چند سال پیش روزی شوهرم باید به مسافرت می‌رفت و من هم چند تا کار داشتم که باید انجام می‌دادم. تازه به بولدر در کلرادو نقل مکان کرده بودم. آن روز اینطور گذشت. رفته بودم که بنزین بزنم. ماشینم را کنار پمپ نگه داشتم. بعد از اینکه کارت بنزین را وارد دستگاه کردم، دستور عمل بنزین زدن روی صفحه ظاهر شد و بعد دستگاه پرسید که می‌خواهم ماشین هم شسته شود یا نه. دکمه بله را فشار دادم و دستگاه چند انتخاب پیشنهاد داد و من یکی را انتخاب کردم. بعد از زدن بنزین به طرف کارواش رفتم. به پشت بمب بنزین رفتم. در آنجا با یک دستگاه خودکار دیگر روبرو شدم. دکمه شروع را فشار دادم. یک صدای کامپیوتری از من خواست که کدی را که انتخاب کرده بودم وارد کنم. بعد از آن دستور کارم به من داده شد. بعد از شسته شدن ماشین مستقیم به طرف یک دستگاه خودپرداز رفتم و در آنجا هم دوباره طبق دستور صفحه نمایش عمل کردم. سپس به یک فروشگاه رفتم و چند قلم جنس خریدم و به طرف خط اسکن خودکار رفتم. تمام اقلام را اسکن کردم. طبق دستورات صفحه نمایش عمل کردم. هزینه ها را دادم، اجناس را داخل کیسه گذاشتم و از فروشگاه خارج شدم. در کل آن روز با هیچ کس صحبت نکردم و هیچ کس هم با من صحبت نکرد. از خودم پرسیدم انسانواره ها کجا هستند؟ این تجربه را در اینجا بازگو کردم چون مطمئن هستم که اغلب شما نیز چنین تجربه ای داشته اید. شانس داشتم که چنین روزهایی به ندرت برای من اتفاق افتادند. اما این سوال را می توان پرسید که آیا این همان زندگی است که ما می خواهیم؟ فقط صحبت با دستگاه های ماشینی؟ به عبارت دیگر، آیا حاضریم برای صرف جویی وقت در زندگی های پرمشغله ما روابط شخصی من را قربانی کنیم؟ مثالی دیگر از اینکه چگونه فناوری و دنیای ماشینی در حال دگرگون کردن زندگی ما است. وقتی برای گرفتن اطلاعات به سازمان یا نهادی زنگ میزنیم، منشی تلفنی به صورت خودکار چند انتخاب را برای ما اعلام میکند که باید از میان آنها انتخاب کنیم. چند بار این اتفاق برای ما افتاد تا اینکه متوجه شدیم اغلب میتوان با چند بار فشار دادن دکمه صفر به یک شخص واقعی روی خط وصل شد. درست است که این دستگاه های پاسخگو هزینه فروشنده و تأمین کنندگان را کاهش میدهند، اما اگر متوجه این نکته شویم که وقتی در صدد گرفتن اطلاعات هستیم هرگز صدای یک انسان واقعی را نمیشنویم، فکر میکنم زندگی بسیار غمگینانه خواهد بود. میخواهم بگویم وقتی در حال ساختن کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای خود و رابطه سازی با مخاطبان خود هستید، باید ملاقات‌ها و گفتگوهایتان را تا حد امکان رو در رو برگزار کنید. حداقل خودتان باید با افراد واقعی تماس تلفنی بگیرید، نه دستگاه‌های پاسخگوی خودکار. خیلی مهم است که اهمیت این تماس‌های تلفنی را دست کم نگیرید و حتماً در اسرع وقت به همه تماس‌های بی‌پاسخ خود زنگ بزنید. ما در سرتاسر کتاب بارها به تفاوت میان گوش دادن و شنیدن و نیز راه‌های مختلفی که معمولاً مردم گوش می‌دهند و با هم ارتباط برقرار می‌کنند اشاره کرده‌ایم. باید خوشحال باشیم که ارتباط تنها شفاهی نیست. همه ما دیگر به مزیت یادگیری زبان دوم آگاه هستیم، چرا که جوامع روز به روز بیشتر جهانی می‌شوند. این روند باعث ترقی شیوه‌های آموزش زبان شده است. این شیوه های تازه را می توان در غرفه های داخل بازارچه ها، فرودگاه ها و دیگر مناطق پرتردد در سرتاسر آمریکا مشاهده کرد. با این حال این مجموعه های آموزش زبان یک کاسی بزرگ دارند. اخیراً در یک فرودگاه به یکی از غرفه ها رفتم و دنبال مجموعه آموزشی یک زبان خاص گشتم، اما نه در قفسه غرفه و نه در کاتالوگ شرکت هیچ کجا پیدایش نکردم. من دنبال یک دوره آموزشی در مورد زبان بدن بودم که به نظرم یک زبان واقعا جهانی و همگانی است که در برقراری ارتباط در آن استفاده می شود. کارمند جوانی که آن روز جوابگوی من بود کمی سردرگم به نظر می رسید، اما به من اطمینان داد که به زودی منتشر می شود. مؤثرترین شیوه ارتباط تماس غیر شفاهی، لبخند و تعامل از طریق عواطف و احساسات است. هنر گوش دادن ابزار بسیار پر اهمیتی است. از خودتان بپرسید، حتی وقتی صدای یک شخص را میشنوید واقعا به چیزی که میگوید گوش میدهید؟ این به اصطلاح کشش میان انسانها به ندرت بی‌نقص است. برای همین ما نمیتوانیم بگوییم چون کسی به ما لبخند میزند و یا با ما دست میدهد از ما خوشش میآید و یا دوست دارد که با ما ارتباط داشته باشد. یک اشتباه بزرگی که بسیاری از ما میکنیم این است که فکر میکنیم ارتباطی برقرار شده است، در حالی که نشده است. اکثر افراد قبل از اولین دعوت خود باید خیلی چیزها را یاد بگیرند. ما تمامی مباحث مربوط به دعوت و عضوگیری را در فصل 15 هم توضیح دادیم، اما لازم است که از اشتباهات بالقوه‌ای که پیشرفت شما را کند و از موفقیت شما جلوگیری می کنند آگاه باشید. هنگام بررسی و انتخاب شریک تجاری هرچه جدی تر باشید کمتر دچار مشکل می شوید. درخواست از یک نفر برای اینکه بیاید و وقت یا پولش را در کسب و کار نوپای شما سرمایه گذاری کند تجربه دلهور آوری است، چرا که ما اغلب به رابطه خود اهمیت می دهیم و دوست داریم تا مدتها برقرار بماند. پس با احتیاط پیش بروید و قبل از هر اقدامی تکلیفهای خود را انجام دهید. طرح کسب و کار مورد نظر خود را تجزیه تحلیل کنید، در مورد محصولات یا خدمات تحقیق کنید و سوابق اداره کنندگان شرکت خود را با دقت بررسی کنید. به خاطر داشته باشید که شما بر مبنای چیزی که می‌دانید و یا به شما گفته شده وعده های زیادی به دوستانتان می‌دهید. این وعده ها اغلب بر اساس وعده های یک شخص دیگر به شما است. متاسفانه شما همیشه با دیگران تعامل سازنده نخواهید داشت. یاد گرفتم که نظر هر کسی محترم است و مثل همه ما آن فرد حق دارد که نظر خود را بگوید. فقط به خاطر اینکه یک نفر طرح شما را به شیوه شما نمی‌بیند به این معنی نیست که ایده طرحتان خوب نیست یا جواب نخواهد داد. اکنون وقتش است که خودخواهی را کنار گذاشته و بدون خراب کردن پل‌ها به سراغ موردهای دیگر بروید. شاید زمانی برسد که رابطه شما با دوستان و خانوادتان از هر چیز دیگری که مربوط به کسب و کار می شود برایتان ارزشمندتر باشد. شوهر من زمانی که پله‌های ترقی را در یک شرکت سهامی عام می پیمود همیشه در روابط کاری خود دقت می کرد. او تأکید داشت که روابطش را با کارمندان مختلف شرکت در هر سطح سازمانی حفظ کند. او همیشه میگوید کسانی که امروز شاهد سقوطشان هستی همانهایی هستند که دیروز شاهد صعودشان بودی. او همچنین تأکید دارد که در این گونه موقعیت‌ها حتماً و قطعاً باید مقصد خود را تعیین کرد، وگرنه وقتی به بالای نردبان برسید میبینید که تنها و تنها هستید و نردبان را اشتباهاً به یک پشت بام دیگر تکیه داده اید. یکی از مؤثرترین شیوه ها برای کنجکاو کردن دوستان و خانواده در مورد کسب و کار نوپایتان این است که پوشیده بازاریابی کنید. محصولاتی را که برای آنها تبلیغ می کنید در جاهایی از خانه بگذارید که توی چشم باشند، تا مهمان ها و اعضای خانواده تان ببینند که شما از چه محصولاتی استفاده می کنید. با این روش احتمال اینکه آنها آزرده خاطر شوند صفر است. در هر حال شما باید مصرف کننده محصولات خود باشید و به آن باور داشته باشید. وقتی دیگران ببینند که شما این محصولات را مصرف می کنید، آنها ناگزیر تحریک می شوند که درباره آن با شما صحبت کنند. اینطوری بار سنگینی از دوش شما بر می دارد. این یک روش بی خطر برای معرفی یک محصول به یک نفر دیگر است. همچنان که قبلا گفتم، هر کسی شخصیت و ارزش‌های خاص خود را دارد. بنابراین هنگام ایجاد و حفظ رابطه با دوستان، عزیزان و شرکای تجاری خود طبیعتاً از روش‌های متفاوتی استفاده می‌کنیم. این تفاوت‌ها ممکن است ناشی از خصوصیات فیزیکی مانند جنسیت، قدرت بدنی، قد و شکل اندام باشد، یا ناشی از تفاوت‌های عاطفی که منعکس کننده منش، شخصیت و خلق و خوی هستند. همچنین تفاوت‌های فکری نیز وجود دارند که ناشی از استعدادها، مهارت‌ها و توانایی‌های فردی و عوامل دیگری است که در دوران کودکی ما، دوره‌ای که در آن شخصیت ما متأثر از مدرسه، دوستان و زندگی خانوادگی شکل گرفته است، ریشه دارند. تأثیرگذاری فردی و اجتماعی ما همچون شوخ‌طبعی، توجه به جزئیات و خجالتی یا اجتماعی بودن هر دو با هم متناسب هستند. اگر این تفاوت‌ها و تمایزات را کنار بگذاریم، باید یک چیز را فارغ از شخصیت و اولویت‌هایتان به خاطر داشته باشید. وقتی می‌خواهید فرصت بازاریابی شبکه‌ای را با دوستان و خانواده‌تان در میان بگذارید، هرگز دروازه احتمالات آینده را به روی خودتان نبندید. همیشه و هر بار که آنها را می‌بینید، موضوع را به میان نکشید. در غیر این صورت آنها دیگر نمی‌خواهند شما را ببینند. آنهایی که به تازگی وارد بازاریابی شبکه‌ای شده‌اند اغلب می‌پرسند لیست دعوتی‌ها چیست؟ چطور لیست دعوتی‌ها را بنویسیم؟ کار بسیار ساده‌ای است. کافی است با دفترچه تلفن‌تان در کامپیوتر یا تلفن خود و لیست دوستان یا اعضای خانواده‌تان در فیسبوک، توییتر و سایر رسانه‌های اجتماعی نگاهی بیندازید. اسم‌های داخل این منابع لیست دعوتی‌های اولیه شما را تشکیل می‌دهند. همیشه باید به این لیست اسم اضافه کنید. هر وقت با افراد جدیدی ملاقات می‌کنید یا وقتی که دیگران اسم افرادی را که احتمالاً به کار جدید شما علاقه‌مند هستند به شما می‌دهند، اسم آنها را در لیست خود بنویسید. دوستان و آشنایان قدیمی خود را هم هرگز نادیده نگیرید. شرایط ما زیاد تغییر می‌کند. اصلاً نمی‌دانید که چه زمانی ممکن است لازم باشد و یا بخواهید با بعضی از این دوستان قدیمی دوباره ارتباط بگیرید. من اخیراً دوباره با برخی از دوستان قدیمی هم در دوران دبیرستان در چند شبکه اجتماعی ارتباط برقرار کردم و از اینکه این همه آدم با من تماس می‌گیرند در تعجبم. اینها اغلب کسانی هستند که در مدرسه رابطه صمیمانه‌ای با آنها نداشتم. با وجود این، با بالا رفتن سن، گاهی با کسانی که چند دهه قبل میشناختمشان ارتباطم را از سر میگیرم. رفته رفته دارم متوجه میشوم که نسبت به قبل وش اشتراک بیشتری با هم داریم و وقتی یکی از ما چیز با ارزشی برای عرضه دارد، دو طرف برای برقراری ارتباط دوباره کمتر مقاومت میکنیم. اگرچه ممکن است برقراری اولین تماس با یک خویشاوند یا دوست خوب در مورد کار جدیدتان به نظر ترسناک باشد، اما میتواند نسبتاً ساده باشد. برای مثال، یکی از دوستان بازاریاب آلبرت مویر میتواند بگوید سلام جان، به نظرم اینقدری رابطمان قوی هست، به من اعتماد داری که یک ساعت از وقتت را به من بدهی؟ اگر جواب جان بله باشد، شما هم خیلی راحت میگویید عالیه، اگر ساعت 6 بعد از ظهر جمعه وقتت خالیه، میتوانم بیایم و تو را ببینم. ممنون، پس می‌بینمت. اگر جان بپرسد که حتما خواهد پرسید در مورد چه چیزی می‌خواهید صحبت کنید، می‌توانید بگویید می‌خواهم درباره یک شرکت تازه تأسیس قوی صحبت کنم. صاحبان این شرکت چند تا شرکت بین‌المللی میلیاردی دیگر هم دارند. این شرکت جدید هم در مدت کوتاهی همه رکورد‌های صنعت خودش را شکسته. خیلی‌ها این شرکت را نمی‌شناسند. الان معدن طلای کشف نشده است. عصر سه‌شنبه برای تو بهتر یا عصر چهارشنبه؟ ولی اگر جان بگوید بیشتر درباره اش بگو یا پشت تلفن برایم توضیح بده، شما می توانید اینطور پاسخ دهید: جان، دوست دارم این کار را بکنم، اما باید یک سری چیزها را به تو نشان دهم و دربارشان صحبت کنم. چیزی که حضوری 20 دقیقه طول می کشد، توضیحش پشت تلفن چند ساعتی می شود. بگذار یک سوال بپرسم. فیلم مورد علاقه ات چیست؟ وقتی اسم فیلم را برد، برایش توضیح بدهید که چقدر مشکل است که این فیلم را پشت تلفن تعریف کرد. این مثال فیلم شاید به دوست شما کمک کند تا مزیت‌های ملاقات حضوری را درک کند. به یک دلیل مردم به صنعت ما کسب و کار رابطه‌ای می‌گویند، چون بهترین شیوه برای راه اندازی آن تماس با دوستان و اعضای خانواده است، کسانی که در حال حاضر با آنها رابطه مستحکم دارید. ساختن تیم‌های متشکل از افراد همفکر به اندازه پاداش مالی و سایر انگیزه‌های موفقیت با ارزش است. نکته آخری که میتواند درآمد شما را فوق‌العاده زیاد کند این است: زمان سنجی معجزه میکند. خیلی ها وقتی با آنها تماس میگیرید پیشنهاد شما را رد میکنند. یادتان باشد که تصمیم آنها هیچ ربطی به شما، شرکت یا فرصت تجاریتان ندارد. در اکثر موارد مسئله این است که الان وقتش نیست. کمی صبر کنید و 6 ماه بعد با آنها تماس بگیرید تا دوباره فضا را ارزیابی کنید. هرگز بازار گرمکن خود را رها نکنید. سرانجام آنهایی که کمتر از همه انتظار وارد شدنشان را داشتید ممکن است شما را غافلگیر کنند. هیچ وقت حوزه نفوذ خود را دست کم نگیرید.